أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تفصیلی که محقق نائینی در مقدمه سببیه و در ما یسمی علتاً و معلولاً دادم در جلسه قبل بیان شد. مرحوم نائینی فرمودن که اگر ما یسمی علتاً و سبباً با ما یسمی معلولاً و مسمی تغایر در وجود داشته باشد، داخل در محل نزاع هستند. و این فرمایش مرحوم آخون که فرمودن در تعلق تکلیف مقدور بودن بالواسطه هم کافی هست و مسبب هرچند مقدور بلاواسطه نیست ولی مقدور معلواسطه هست و ملاک هم که داره پس وجهی نداره. ما تکلیف متوجه به مسبب را صرف بکنیم، از مسبب برگردونیم اون را به طرف سبب. این فرمایش جا داره در این قسم از ما یسمی علتاً و معلولاً. ولی اگر ما یسمی علتاً و معلولاً دو عنوان برای موجود واحد خارجی باشد، به حسب وجود خارجی منطبقان علیه عنوانها تغایر در وجود نداشته باشند، این قسم از ما یسمی علتاً و معلولاً خارج از محل نزاع است. در این قسم اصلاً اتصاف به وجوب غیری مجال نداره. در این قسم این تعبیر که ما تکلیف را از یکی صرف بکنیم به دیگری برگردونیم در این قسم معنا نداره و از قبیل همین قسم ثانی هست، مثال القاء فی النار و احراق و همینطور عنوان غسل و عنوان تطهیر. اینا از مصادیق این قسم ثانی هستند. فرمایش مرحوم نائینی در این تفصیل این بود. نسبت به این فرمایش اشکال شده است. مرحوم آلخویی در تعلیق اجود به این بیان مرحوم نائینی اشکال کرده. در حقیقت دو تا اشکال از تعلیق به دست می آید. اشکال اول اینه که اگر ما موارد این داشته باشیم که دو تا عنوان بر وجود خارجی واحد منطبق هستند، تغایر در وجود خارجی ندارند بلکه فعل واحد خارجی متصف به دو عنوان است، اگر یه مورد اینجوری داشته باشیم، این در این موارد حقیقتاً علیت و معلولیت وجود نداره. و اگر تسمیه به علت و معلول در این موارد شده باشه، اطلاق علت و معلول در این موارد شده باشه، بالعنایت و المجاز هست. مواردی که تعدد وجودی در خارج نیست بلکه اتحاد وجودی بین منطبق علیه عنوانن ثابت هست، اونجا اصلا مورد از موارد علیت و معلولیت نیست، علت و معلول حقیقی نیست. اگر اسم علت و معلول در اینجا به کار برده بشه، اطلاق بشه، عنایت و المجاز، حقیقتا علیتی در کار نیست. وجهش هم معلومه، به خاطر اینکه علیت و معلولیت از عناوین اضافی هستند که احتیاج به تعدد وجود و تغایر در وجود دارند و شیء واحد، وجود واحد معنا نداره که هم علت باشه هم معلول برای خودش بخواد باشه. در مورد وجود واحد دو عنوان علت و معلول حقیقتا صادق نیستن. پس اشکال اول اینه که این موارد بله ممکنه یسما علتن و معلولن، ولی این تسمیه بالعنایت و المجازه، حقیقتا این از موارد علیت و معلولیت نیست، حقیقتا از موارد سبب و مسبب نیست. این اشکال اول، مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که بله از نظر کبروی این فرمایش مرحوم نائینی که در قسم ثانی از ما یسما علتن و معلولن، در این موارد اینها از محل نزاع در مقدمه واجب خارج هستند. در این موارد تعبیر صرف تکلیف من احد ما الى آخر معنا نداره. این فرمایش متین جدا جای مناقشه نداره. در این مواردی که منطبق علیه بله وجود خارجی واحد داشته باشه، اینجا معنا نداره اتصاف به وجوب غیری، معنا نداره صرف تکلیف از احد ما الی الاخر. ولی تمثیل مرحوم نائینی برای قسم ثانی به این دو مثال الغاء فی النار و احراق در یک مورد، مورد دوم هم قصر و تطهیر، تمثیل به این موردین صحیح نیست. در هیچ یک از این دو مورد مصداق قسم ثانی نیست که اتحاد وجودی در کار باشه. چطور فرمودن؟ اما در مثال الغاء فی النار و احراق، اینجا از قبیل وحدت در وجود نیست، بلکه از قبیل تغایر در وجود، به خاطر اینکه خود ملاقات فنار را که ما در نظر بگیریم با وجود حرارت و احراق، اینها معلومه که تغایر خارجی دارند، اینجور نیست که به وجود واحد موجود باشند، اینها که متغایر در خارج هستند. با توجه به اینکه با توجه به این قاعده که ایجاد با وجود اینها اتحاد به ذات دارند، اتحاد به ذات دارند ولو مختلفین بالاعتبار باشند، ولی اتحاد به ذات دارند. خب با توجه به این قاعده ما نگاه بکنیم به الغاء فی النار. الغاء فی النار یعنی ایجاد ملاقات، الغاء فی النار یعنی ایجاد ملاقات. احراق هم یعنی ایجاد حرارت و ایجاد سوختن و حرق و سوختن. خود ملاقات با حرق، با احراق، با احتراق، اینا متعدد بودن. ایجاد این هم با ایجاد اون باید متعدد بشه دیگه، چون ایجاد هر شیی با وجود اون شی یکیه. ایجاد ملاقات با خود ملاقات یکیه، ایجاد حرارت با خود حرارت یکی، خود اون حرارت ها که متعدد بودن، ایجاد اینها هم، ایجاد این دو که در نظر گرفته بشه، اینها هم متعدد هستند. پس معنا نداره که ما بگیم این مورد از موارد اتحاد در وجود خارجی هست و از جهت عنوانی فقط تعدد داره. نه، به لحاظ وجود خارجی هم اینجا تعدد وجود داره، این از قبیل قسم ثانی نیست. اما مثال طهارت، در مثال غسل و طهارت، این هم از موارد تعدد وجود هست، چون اگر مقصود از طهارت نظافت عرفیه باشد که تغایر بین نظافت عرفیه با غسل معلوم هست، چون بالوجدان باید غسل محقق بشود تا در ادامه او نظافت عرفیه محقق بشود و در اون شیء مقصول. بنابر اینکه مراد از طهارت نظافت عرفیه باشد که معلومه، بنابر اینکه مقصود از طهارت طهارت شرعیه باشد، طاهر شرعا، نه به معنای نظافت عرفیه، بنابر این احتمال هم در این تقدیر هم غسل با تطهیر اینا با هم دیگه تغایر دارن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مقصود از طهارت طهارت شرعیه باشد، طهارت شرعیه حکمی از احکام شرعیه است که مترتب می شود بر موضوعش. موضوع طهارت شرعیه غسل هست. تا غسل در مقایسه با طهارت به عنوان موضوع برای او هست. با توجه به اینکه غسل موضوع هست و طهارت حکم هست، معنا نداره که ملتزم بشیم به اینکه منطبق علیه این عنوان ها شیء واحد باشن. منطبق علیه موضوع با منطبق علیه حکم معلومه که متعدد هستن. اینطور نیست که دوتا عنوان بر وجود خارجی واحد منطبق بشه. بر به لحاظ وجود خارجی تعدد است. اگرچه مقصود از وجود خارجی در اینجا، چون در یکی از اینا حکم هست، وجود خارجی مناسب با اون خودش که همون وعای اعتبار باشه. در مقابل تغایر عنوانی به لحاظ وجود خارجی، یعنی منطبق علیه اینها متعدد علایان هستند. منطقه اینجا یکیش وجود خارجی واقعی در تکوینی است، یکیش در حد حکم که در وعای اعتبار ثابت است. با توجه به اینکه رابطه اینها رابطه موضوع و حکم هست، کیفه یعقل که عنوان طهارت منطبق بشود بر ما ینطبق علیه عنوان قبل، بر نفس ما ینطبق علیه عنوان قبل بخواهد منطبق بشه. پس این هیچ یک از این دو مثال از قبیل قسم ثانی نیست. نتیجه این شد که با توجه به اشکال اول، اصلا در مورد سبب و مسبب حقیقی، در مورد سبب و مسبب حقیقی در مقابل ما یسمى بسبب و المسبب مجازن، ما یسمى بالعل و المعلول مجازن، در مورد سبب و مسبب حقیقی یک قسم بیشتر وجود نداره. همونیست که در کلام مرحوم آخوند حکمش بیان شده که چون مقدور مع الواسطه هست، مسبب مقدور مع الواسطه هست، حامل ملاک هم مسبب هست، در خطاب اگه تکلیف به او توجه پیدا کرده باشه، وجهی نداره که ما برگردونیم این تکلیف را از مسبب به سبب. قول چهارم در مسئله مقدمه واجب، تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرعی هست. همونطور که در مطار الانظار آمده است، این قول منقول از حاجبی هست و تبعه عضدی فی ذلک. مفصل در این شرط میگوید که اگر شرط مأمور به مقدمه برای واجب شرط شرعی مأمور به باشد، در این تقدیر وجوب غیری به او تعلق میگیره، متعلق وجوب غیری هست. ولی اگر شرط شرط عقلی باشه یا شرط عادی باشه، مقدمه عقلیه یا مقدمه عادیه باشد، این دیگه وجوب غیری ندارد. دلیلی که برای این تفصیل ذکر شده است اینه که در شرط شرعی باید اون شرط شرعی را متعلق وجوب بدانیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه شرط شرعی مثل وضوء للصلاه وجوب غیری نداشته باشد، اصلا شرطیت للواجب نخواهد داشت. اگر وجوب غیری نداشته باشد، لما کان شرطا، اصلا شرط واجب نخواهد بود. چرا لولم تکن این مقدمه واجبن لما کان شرطا؟ چون شرط شرعی معناش اینه که از نظر عقلی و به حکم عادت تحقق مأمور به متوقف بر وجود اون شرط نیست. این شرط مما لابد منه عقلا او عادتا نیست، در مقابل مقدمه عقلی که مما لابد منه عقلی هست و مقدمه عادی که لابد منه عادی هست. شرط شرعی اینه که لابد من عقلی و لابد من عادی نیست. خب با توجه به این که در شرط شرعی مثل وضو چون شرط عقلی و عادی نیست، عقل حکم به لزوم اتیان او نداره، چون شرط عقلی که نیست، به مقتضای عادت هم اتیان او لازم نیست چون مقدمه عادی نیست. اگر بخواهد شرطیت داشته باشه وضو برای مأمورم به طوری که لتحقق مأمورم به اتیان اون در خارج لازم باشد، احتیاج به این دارد که امری از ناحیه مولا، از ناحیه شارع به این تعلق بگیره، و الا اگه امر تعلق نگیره لزوم اتیان برای او درست نمیشه. ولی در شرط عقلی و شرط عادی چنین مطلبی نیست. اونجا اگر از ناحیه مولا هم امری تعلق نگیره به این شرط مقدمه عقلیه به مقدمه عادیه، لزوم اتیان معلوم واضح هست به حکم العقل و به حکم به مقتضی العاده، لزوم اتیان واضح هست. چون در اون دوتا لزوم اتیان محتاج به امر نیست، ولی در شرط شرعی لزوم اتیان محتاج به تعلق امر هست، پس وجوب غیری به شرط شرعی تعلق میگیره اما به شرط عقلی و شرط عادی تعلق نمیگیره. اونها برای لزوم اتیان در مقدمه عقلیه و مقدمه عادیه احتیاج به تعلق امر شارع نیست، همون حکم عقل به اقتضای عادت کافی هست برای تحقق، برای لزوم اتیان اینها لتحقق مأمور به. این وجهی است که بعد ذکر شده برای وجوب، برای تفصیل بین شرط شرعی و شرط غیر شرعی، یعنی شرط عقلی و شرط عادی. مرحوم آخون به این دلیل این تفصیل دو تا اشکال میکنه. اشکال اول مرحوم آخون این است که ما در ابتدای بحث مقدمه واجب گفت در اون امری که مربوط بود به تقسیم مقدمه به مقدمه عقلیه، شرعیه و عادیه، در اونجا گفتیم همه مقدمات برمیگرده به مقدمه عقلیه، مقدمه شرعیه هم برمیگرده به مقدمه عقلیه، چون بعد از اینکه از نظر شارع وضو شرطیت للصلاه داشته باشه، یستحیل و تحقق مأمور به بدون وضو، این استحاله تحقق بدون شرط واضح هست. در مقدمه عادی هم که فرموده بودن که دو قسم داره، در یک قسم که اصلا مقدمیت نداره حقیقتا، اون قسمی که مقدمیت داره اونجا هم از مواردی است که لا یتحقق لا یتم اون واجب الا به تحقق این مقدمه عادیه. پس ما در مقابل مقدمه عقلیه چیزی به نام مقدمه شرعیه نداریم یا مقدمه عادیه نداریم. بنابر این مطلبی که ما در اونجا اختیار کردیم که تمام مقدمات را برگردوندیم به مقدمه عقلیه، اصلا شرط شرعی در مقابل شرط عقلی نداریم تا این تفصیل مجال پیدا کنه بگه در شرط شرعی وجوب ثابته، در شرط غیر شرعی وجوب ثابت نیست. ما چیزی به نام شرط شرعی در مقابل شرط عقلی نداریم. اگه در شرط عقلی شما گفتید که بله متعلق لزوم نیست، شرط شرعی هم که برمیگرده به شرط عقلی، در اون هم دیگه لزوم، در اون هم تعلق امر غیری در کار نیست. فرمودن این اشکال اول، مضافاً الی ما عرفت من رجوع شرط شرعی الی العقلی، که اشاره به همون مطلب در امور مقدماتی بحث مقدمه واجب. این اشکال اول. اشکال دوم مرحوم آخوند اینه که این استدلال شما برای تفصیل تمام نیست، چرا؟ چون معنای استدلال شما، اونی که از استدلال شما به دست می آید، اینه که مقدمیت و شرطیت برای شرط شرعی متوقف هست بر تعلق امر غیری. چون از بیان شما اینطور استفاده میشه که اگه بخواد شرطیت داشته باشه باید امر غیری به او بشه تا شرطیت داشته باشه در مقابل شرایط عقلیه و عادیه. از بیان شما و معنای دلیلی که شما اقامه کردید این هست که شرطیت و مقدمیت در شرایط شرعیه متوقف بر تعلق امر غیری هست. بدون تعلق امر غیری شرطیت پیدا نمی شود. و حال این که نمی توان ملتزم شد که مقدمیت و شرطیت متوقف بر تعلق امر غیری باشه. چرا نمی شود؟ چون خود تعلق امر غیری متوقف هست بر تعلق امر غیری به شیئی، متوقف هست بر مقدمیت و شرطیت اون شیء للواجب نفسی. اون طرف توقف واضح هست که اگر بخواهد امر غیری به شیئی تعلق بگیره، امر غیری لا یتعلق الا بما یکون مقدمتن للواجب. تعلق امر غیری توقف دارد بر مقدمیت شیء برای واجب. با توجه به اینکه اون طرف توقف مسلم هست و واضح هست، اگر مقدمیت و شرطیت شیئی برای واجب متوقف باشد بر تعلق امر غیری لداره، این مستلزم دور هست. تعلق مقدمیت و شرطیت نمیتواند متوقف بر تعلق امر غیری باشد و الا یلزم دور. فرمودن این دلیل شما تمام نیست، چون لا یکاد یتعلق الامر الغیری الا بما هو مقدمه واجب. امر غیری تعلق نمیگیرد مگر به چیزی که مقدمه واجب باشه، یعنی متوقف هست تعلق امر غیری بر مقدمیت اون متعلق للواجب نفسی. این طرف توقف واضحه. با توجه به اینکه این طرف توقف واضح و مسلم هست، فلو کانت مقدمیته، اگر مقدمیت شرطیت شرعی شی متوقف باشد، علا تعلقهی بها، متوقف بر تعلق امر غیری باشه که مفاد دلیل شما هست، لداره، محظور دور پیش می آید. پس نمی توانید بگویید که شرطیت و مقدمیت از تعلق امر غیری به دست می آید و متوقف بر تعلق امر غیری هست. بله، شرطیت شیئی برای واجب و مقدمیت شیئی برای واجب جعل مستقل نداره، بلکه امری است که منتزع از تکلیف میشه، خودش مجهول مستقل نیست. ولی منشأ انتزای شرطیت و مقدمیت امر غیری به اون شی نیست، چون اگه منشأ انتزاع امر غیری باشه یلزم دور، محظور دور داره. اونی که به عنوان منشأ انتزاع برای شرطیت شیئی مثل وضوع للواجب هست، تعلق امر نفسی به اون ذل مقدمه مقید به این قید. در مثل صلات، اگر امر نفسی به صلات مقید به وضوع تعلق بگیرد، لا مطلق الصلات، لا صلات المطلقه، از تعلق امر نفسی به صلات مقید به وضوع انتزاع می شود شرطیت وضوع برای صلات. شرطیت امر انتزاعی هست، ما بله حکم وضعی امر وضعی مجعول به جعل مستقل نیست، امر وضعی انتزاعی هست، ولی منشأ انتزاع شرطیت تعلق تکلیف غیری نیست به خودش، بلکه منشأ انتزاع شرطیت تعلق تکلیف نفسی متعلق به اون ذی المقدمه مقیدن به این شرط هست. روی این حساب ما نمیتوانیم شرطیت و مقدمیت را از تعلق امر غیری نتیجه بگیریم و اون را متوقف بر تعلق امر غیری بدانیم که حاصل دلیل شما این بود. فرمودن اشکال اینه که بله در ادامه بعد از اینکه فرمودن لا یتعلق در حقیقت ممکن اینو به عنوان جواب از اشکال بدانیم که کسی اشکال میکنه که شما شرطیت را علایادن امر انتزاعی میدونید، امر بله مجهول به جعل مستقل نمیدونید، انتزاعی بودن یعنی از تکلیف انتزاع میشه، پس باید از تکلیف غیری انتزاع بدونید دیگه، باید اون را متوقف بر او بدونید. چجوری اینو حل میکنید؟ من رو واقعا فرموده شرطیت و این کانت منتظرتن عن تکلیف الا انه عن تکلیف نفسی، یعنی منتزع می شود از تکلیف نفسی متعلق به ما قید به شرط، تکلیف نفسی متعلق به صلات مقید به وضو، لا عن الغیری. یک ففهمی هم مرحوم آخون در آخر این عبارت آورده که همونطور که در بعضی از حواشی کفایه هست ممکنه اشاره به اشکال باشه. اشکال اینه که اگر انتزاع شرطیت و توقف شرطیت و مقدمیت بر تعلق تکلیف غیری مستلزم دور باشه، بله انتزاع شرطیت و مقدمیت از تکلیف نفسی متعلق به صلات مقید به وضو هم مستلزم دوره. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که در تکلیف غیری گفتید لا یتعلق الا بما هو مقدمتون، اون طرف توقف واضح بوده، این طرف توقف به او اضافه بشود یلزم دور، در تعلق امر نفسی به صلات مع الوضو هم همین توقف هست. چرا چرا امر نفسی به صلات مقید به وضو تعلق بگیره، تعلق تکلیف به صلات مقید به وضو در مقابل تعلق تکلیف به صلات مطلق متوقف بر این هست که وضو شرطیت داشته باشه؟ اگر وضو شرطیت نداشته باشه، دخلی در حصول واجب نداشته باشد، امر صلاتی میره روی صلات مطلق. اگر بخواهد امر صلاتی برود روی صلات مقید به قید طهارت، این متوقف بر این هست که طهارت وضو مقدمیت داشته باشه. اگر شما دور را، اگر انتزاع شرطیت از امر غیری را مستلزم دور بدانید، با تغییر منشأ انتزاع از امر غیری به امر نفسی متعلق به غیر، مشکل دور حل نمیشه، مشکل دور همچنان وجود داره. این ففهم است که ممکنه اشاره به این باشه. حالا آیا این دوتا اشکالی که مرحوم آخوند به این دلیل کردن، دلیل بر تفصیل کردن، آیا این دو اشکال وارد هست یا اینکه این دو اشکال وارد نیست و اشکال صحیح امر ثالثی هست، امر آخری را به عنوان اشکال بر این دلیل تفصیل باید ذکر بکنیم. نسبت به اشکال اول، اشکال اول مرحوم آخون که فرموده بودن ما در ابتدای بحث مقدمه واجب گفتیم چیزی به نام شرط شرعی در مقابل شرط عقلی نداریم، همه شروط همه مقدمات برمیگرده به مقدمه عقلیه و شرط عقلی روی حساب این تفصیل اصلا جا نداره، مشاهد شرعی نداری، ممکنه نسبت به این اشکال اول از این اشکال جواب داده بشه، به این که حتی اگر ما در اوائل بحث مقدمه واجب این رو قبول کرده باشیم که مقدمه شرعیه هم برمیگردد به مقدمه عقلیه، ولی تقریبی که خود شمای مرحوم آخون برای رجوع مقدمه شرعیه الى مقدمه عقلیه ذکر فرمودید، خود تقریب این بود که بعد از ثبوت شرطیت برای مقدمه مثل وضوء، بعد از اینکه ثابت شد که وضوء شرطیت دارد و مقدمیت دارد، بعد ثبوت شرطیت عقل حکم میکنه به اینکه مشروط که صلات باشه مستحیل هست تحقق پیدا کنه بدون وضوء. همون نکته در مقدمه عقلیه که کون علی‌الصد یستحیل و تحققش بدون نصب سلم، همون نکته در مورد وضوء هم می آید، ولی که بعد ثبوت شرطیت. اگر ثابت شد که وضوء شرطیت داره برای صلات، بعد ثبوت شرطیت عقل حکم میکنه به استحاله تحقق مأمور به واجب در بین در بله بدون تحقق وضوء. اونی که در اونجا گفته شده در همین حد بوده، ولی اونچه که مفصل به عنوان دلیل بر تفصیل ذکر میکنه اینه که شرطیت داشتن چیزی مثل وضوء برای صلات اصل ثبوت شرطیتش متوقف بر امر غیری هست. بدون امر غیری وضوء شرطیت ندارد، بدون امر غیری وضوء شرطیت ندارد، برخلاف نصب سلم که بدون امر غیری شرطیت دارد. اما در وضوء چون فی حد نفسهی به حکم عقل مقدمه به صورت باقت نظر دخالت شارع نیست، فی حد نفسهی معلوم نیست، برای باقت نظر دخالت شارع مقدمیت ندارد. اینجا اگر بخواهد مقدمیت و شرطیت داشته باشد، این شرطیتش بدون امر غیری محقق نمیشه. بنابراین اونچه که در اشکال اول گفته شده دلیل مفصل را باطل نمی کنه، چون اونچه که در اشکال اول گفته شده اینه که اگر در جایی شرطیت شیئی به حکم شارع ثابت بشه، عقل اونجا هم حکم به استحاله می کنه. ولی شرطیت به حکم شارع کجا ثابته کجا ثابت نیست، این را که این دلیل اقتضا نداره. مفصل در این دلیل میگوید شرطیت شرعی که باقت نظر از حکم عقل شرطیت بخواد داشته باشه، چیزی که به حکم عقل شرطیت نداره در جایی اصلا ثابت هست که امر غیری باشه. این اشکال به اون دلیل نمیخوره، اون نقطه ای را که اون دلیل ناظر به او هست اشکال اونجا را خراب نمیکنه. یه مطلب حقی را بیان کرده، بنابراین که فرمایش مرحوم آخون در مباحث ابتدایی مقدمه واجب تمام باشه، خودش اگه تمام باشه یه مطلب حقی هست، ولی ربطی به این دلیل نداره بخواد این دلیل را خراب بکنه. این اشکال اول مرحوم آخون. اشکال دوم اشکال دور بود که فرموده بودن شرطیت و مقدمیت متوقف بر تعلق امر غیری نیست. چرا؟ چون خود تعلق امر غیری موقوف هست بر مقدمیت، اون طرف توقف واضح هست. اگر در علاوه بر اون طرف توقف که واضح هست این طرف هم توقف باشه، یعنی زمان دور. این اشکال مرحوم آخون اینه. جواب از این اشکال اینه که بله، اون طرف توقف واضح هست، ولی اون توقفی که در تعلق امر غیری وجود داره که تعلق امر غیری متوقف هست بر مقدمیت و شرطیت شیئی برای واجب، این توقف به لحاظ مقام ثبوت هست. یعنی اگر امر غیری بخواهد به شیئی تعلق بگیره، باید اون شیء مقدمیت برای واجب داشته باشد ثبوتاً. دخالت در تحقق واجب ولو به حکم شارع داشته باشه ثبوتاً. اون طرف توقف، توقف به حسب مقام ثبوت هست و موقوف علیه در اون توقف شرطیت و مقدمیت به حسب مقام ثبوته، یعنی وجود واقعی مقدمیت موقوف علیه تعلق امر غیری هست. امر غیری متوقف بر مقدمیت در حسب مقام ثبوته. ولی این طرف توقف که کسی بگوید باید امر غیری وجود داشته باشد تا مقدمیت شیئی ثابت بشود، شرطیت شیئی مثل وضو ثابت بشه، این توقف به لحاظ مقام اثباته. یعنی اینکه به حسب وجود علمی ما علم به مقدمیت به شرطیت داشته باشیم، علم به شرطیت شیء در مقام اثبات، معلومیت این شرطیت در مقام اثبات متوقف بر تعلق امر غیری هست. اصل دلیلم تقریبش هم اینجور شده بود دیگه، چون در شرایط دیگر اگر شارع دخالت هم نداشته باشه، مقدمیت اون نسب سلم برای کون علی الصد واضح هست. چون مقدمیتش واضح، عقل حکم به لزوم اتیان نسب سلم برای قرار گرفتن در صد میکنه. ولی در مورد وضو ما که نمیدانیم که اگر بخواهیم وضو را به عنوان شرط برای صلات بدانیم، باید یک امر غیری باشه تا از اون امر غیری به دست بیاوریم که وضو هم شرطیت داره. خب وقتی موقوف علیه، وقتی توقف دوم که در مضمون دلیل تفصیل آمده است، توقف به لحاظ مقام اثبات باشه و اون توقفی که مسلم هست توقف به لحاظ مقام ثبوت باشه، دیگه محذور دور از بین میره دیگه. دور در صورتی است که موقوفون علی با موقوف بله دور در صورتی است که موقوفون علی در هر دو توقف شیء واحدی باشه. ولی اگر موقوفون علی متعدد شد، موقوف با موقوفون علی متعدد شد، ما یتوقف علی تعلق امر غیری شرطیت در مقام اثبات شد و موقوف علیه تعلق امر غیری شرطیت در مقام ثبوت شد. موقوف علی تعلق با موقوف علیه اینها دوتا شد، این دیگه محذور دور مرتفع میشه. و این که موقوف علیه این هست، موقوف علیه در توقف دوم غیر از موقوف علیه در توقف اول هست، وجهش هم همینه، بخاطر اینکه به اقتضای خود دلیل، اصلا مفاد خود دلیل هم بود، دلیل بر تفسیر از اینجا پیدا شده. و الا اگر ما موقوف علیه در هر دو توقف را، موقوف علیه در هر دو توقف را، ببخشید، اون مقدمیتی که در یک توقف موقوف علیه هست در توقف دیگر موقوف هست، اگر شیء واحدی باشه، یعنی مقدمیت به حسب مقام ثبوت باشه، اگر مقدمیت به حسب مقام ثبوت باشه، اشکال دور همانطور که از انتزای شرطیت من تعلق تکلیف غیری پیدا می شود، همینطور هم از این اشکال دور پیدا می شود، از انتزای شرطیت، از تعلق تکلیف نفسی به صلات مقید به او. اگر موقوفون علیه در این توقف ها با موقوف شیء واحدی باشه، هر دو وجود مقدمیت به لحاظ مقام ثبوت باشه، اشکال دور لازم می آید و با تغییر منشأ انتزاع اشکال دور مرتفع نمی شود. روی حساب به این دلیل و تفصیل این اشکال را نمی شود کرد که حرف شما مستلزم دور هست. صحیح در اشکال و این تفصیل در مناقشه در استدلال اینه که خب حاصل استدلال این بود که لو لم تجب المقدمه و شرط شرعی، مقدمه شرعی، شرط شرعی، لما کان شرطن، یعنی لما علم شرطیتش، اشکال اینه که گفته بشه در به این وجه که نه، معلومیت شرطیت شی شرعن مثل وضو متوقف بر تعلق امر غیری ثبوتاً به اون نیست که مولای اعمال مولویتی حتما در مورد وضو داشته باشد تا شرطیت برای وضو حاصل شده باشه. اون چیزی که ما احتیاج داریم بیان شرطیت، علم به شرطیت، علم به شرطیت شرط شرعی مثل وضو همونطور که ممکن هست حاصل بشود از تعلق امر مولوی غیری به شرع، همینطور هم ممکن حاصل بشه از خطاب ارشاد، از خطابی که ارشاد به شرطیت میکنه، بیان شرطیت میکنه، مثل لا صلاة الا به طهور. این که امر که نداره که لا صلاة الا به طهور، از این شرطیت استفاده میکنیم دیگه. برای استفاده کردن شرطیت و این که تحقق صلات احتیاج به وضو دارد بدون او حاصل نمیشه، از این تعبیر لا صلات الا به طهور، لا صلات الا الی القبله، از اینها هم شرطیت استفاده میکنیم دیگه. یا امر به شرط بکنه ولی امر ارشادی بکنه. اینجور نیست که علم به شرطیت طریقش منحصر به تعلق امر غیری مولوی باشه. و اگر منحصر بود، بله، علم به شرطیت هیچ راهی غیر از تعلق تکلیف غیری در مقام ثبوت نداشت، استدلال تمام بود. ولی چون منحصر به این نیست، با اخبار به شرطیت، با جمله خبریه بدون اینکه تکلیف را بیان بکنه، در مثل لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا الی القبله، یا با امر ارشادی وقتی شرطیت شی معلوم میشه، دیگه این دلیل بر تفصیل از بین میره. وجهی برای این نیست که ما بگوییم در شرایط شرعی حتما باید متعلق وجوب غیری باشه. نه، اگه وجوب غیری هم نداشته باشه، مولا خطاب مولوی در او هم نداشته باشه، باز شرطیت او ثابت خواهد شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.